سایه سار نخل ولایت.
یک نقشه جامع وسیعی به وسیله آمریکا و عناصر صهیونیست و دنباله های اونها و بعضی از دولت های منطقه طراحی شده بود که بر اساس این نقشه جامع قرار بود مناسبات و معادلات منطقه تغییر پیدا کند. ارتباط رژیم صهیونیستی با دولت‌های منطقه طبق خواسته خود اون رژیم تنظیم بشه و معناش تسلط رژیم صهیونیستی بر سیاست و اقتصاد کل منطقه غرب آسیا بلکه کل دنیای اسلام بود. یک برنامه وسیعی رو طراحی کرده بودن که این نتیجهش بود. این برنامه رو با مقدمات زیادی پیش برده بودند. آمریکا پشت سر این برنامه بود، انگلیس پشت سر این برنامه بود، جامعه صهیونیست‌های جهانی پشت سر این برنامه بودند، بعضی از دولت‌های منطقه با جدیت در این برنامه همکاری می‌کردند. این برنامه به لحظه های پایانی خودش رسیده بود، یعنی چیزی نمانده بود که این برنامه و نقشه بلند مدت به مرحله اجرای عملی برسد. در یک چنین لحظه حساسی حمله طوفان الاقصی آغاز شد و همه نقشه های دشمن رو برباد داد.
خرداد نامه. ماه خرداد شاید تاریخی ترین ماه کشور باشد. مهمترین اتفاقات سیاسی معاصر را در این ماه شاهد بوده ایم. از رحلت امام خمینی رحمت الله علیه گرفته تا عملیات های موفق دفاع مقدس، فتح خرمشهر و همچنین بسیاری از انتخابات ریاست جمهوری و البته شروع مجالس شورای اسلامی در سالهای بعد از انقلاب. ماجرای قیام 15 خرداد 1342 هم یکی از ماندگارترین حوادثی است که خرداد را ماه خرد و ماه مبارزه کرده است.
یکی مقطع عاشورای سال 42 و 15 خرداد که دو روز بعد از عاشورا بود، روز عاشورا در همین مدرسه فیضیه مردم قم جمع شدند، فریاد و غریب امام را شنیدند، جانهاشون را لبریز کردند و دو روز بعد که خبر دستگیری امام بزرگوار را شنیدند در صحن مطهر اجتماع کردند. این حرکت عظیم آنها موجب شد که نهضت روحانیت به رهبری امام بزرگوارمون در حصار حوزه محبوس نماند، محصور نماند، بیاد وارد جامعه بشود.
دهه 40 شمسی و آرزوهای بزرگ محمد رضا شاه. بعد از کودتای 28 مرداد در سال 32 فضای آرام و بدون تشنجی بر کشور حکم فرما بود. پهلوی گمان می‌کرد هیچ مخالفی وجود نداره. چند سال به همین منوال گذشته بود، اما اوضاع به ناگهان تغییر کرد. نهضتی بزرگ آغاز شد که 15 سال بعد به ثمر نشست. مرداد 1342 سرلشکر حسن پاکروان رئیس ساواک به پادگان عشرت آباد می رود و شخصا وارد اتاق چند زندانی مخصوص می شود تا با آنها صحبت کند. زندانی این روزهای ساواک کسی نیست جز آیت الله روح الله خمینی، مردی که بزرگترین اعتراض علیه انقلاب سفید و اقدامات جدید شاه را راه انداخته بود. حدود 2 ماه است که امام دستگیر شده و حالا حکومت مجبور است هرچه زودتر ماجرا را تمام کند. علت ملاقات پاکروان اعلام خبر آزادی امام بود و البته برای خیلی ها نشان از ظهور رهبری انقلابی در سیاست ایران. گراهام فولو از رؤسای سابق سیا در منطقه.
I don't think anyone really at this point had enough experience with Islamist movements.
فکر کنم اون زمان هیچ کس تجربه کافی با حرکت‌های اسلامی نداشت. هیچ کس اون زمان تصور نمی‌کرد که حرکت‌های اسلامی ممکنه به حرکت‌های جدی تبدیل بشه. در این حال هیچ کس تصور نمی‌کرد روحانیون سیاستمدارانی حرفه‌ای باشند.
اما چرا قیام 15 خرداد یک نقطه عطف در تاریخ معاصر ایران شد؟ ریشه آن را باید سیاست خارجی محمد رضا شاه دید. ایران در آغاز دهه 40 وارد مسیر دیگری شد. مسیری که نطفه آن در کودتای 28 مرداد بسته شده بود. آمریکا می‌خواست محصول خود را درو کند. حوادث آمریکا شاه را به تکاپو انداخته بود. ظهور رئیس جمهور دموکرات جان اف کندی. شاه به دنبال افزایش رابطه‌اش با آمریکا بود. آمریکایی که تصور می‌کرد می‌توانند او را پادشاه ایران نگه دارند. دیپلماسی وزارت خارجه فعال شد تا دیداری بین محمد رضا شاه و کندی را برنامه‌ریزی کند. اردشیر زاهدی سفیر ایران در آمریکا.
در زمان کندی اتفاقاً من در اون وقت اونجا بودم. کندی متأسفانه قبل از اینکه با پادشاه آشنایی کند، اون چی که باید و شاید راجع به ایران اطلاعات نداشت و اولین باری که کندی و خانواده کندی با اعلیحضرت آشنایی پیدا کردند این در 1954 بود که من در اون وقت در رکاب اعلیحضرت به امریکا رفتیم، در زمان ایزنهاور بود و در منزل رایس من در فلوریدا. اولین باری بود که کندی ها اصلا حضور اعلیحضرت معرفی شدن و آشنایی پیدا کردن. در اینجا میبینیم که کندی اول چه نظریاتی داشت، بعد نظریاتش چطور عوض شد. به همین دلیل پادشاه ایران رو دعوت کرد که به امریکا تشریف بیاره و وقتی که در اونجا آمدن در مهمانی سفارت شرکت کرد و بعد هم یه روابط نزدیکتری بین این دو کشور.
کندی خواسته هایی از شاه ایران داشت که شاه را به سمت تغییرات زیادی سوق داد. اصلاحات ارضی اولین قدم بود. طرحی که به گفته بسیاری شکست بزرگی برای شاه بود. این قانون مورد اعتراض علما قرار گرفت. درست مثل لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی که توسط اسدالله علم پیگیری می شد. در لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی شرط اسلام و سوگند به قرآن از شرایط انتخاب شوندگان حذف شده بود. شش بهمن 1341 یک همه پرسی نمایشی در کشور برگزار میشه. رسانه‌های دولتی مانور خبری زیادی روی اون داده بودند، اما در سرمای بهمن ماه گویا مردم علاقه‌ای به شرکت ندارند و صندوق‌ها تقریباً خالیه. اصول ششگانه انقلاب سفید که می‌خواست کشور رو ظاهراً متحول کنه و محمد رضا شاه همه جا درباره‌اش صحبت می‌کرد به رأی گذاشته شده بود.
اصولی که من به عنوان پادشاه مملکت و رئیس قوای سگانه و آرا عمومی می‌گذارم به شرح زیر است. 1. الغاء رژیم ارباب و رعیتی با تصویب اصلاحات ارضی ایران.
علت اصلی کم فروغی رفراندوم تحریم اون از سوی علمای قم به ویژه امام خمینی رحمت الله علیه. امام اون رو رفراندوم اجباری می دونست. نشانه های ضد اسلامی این اصول چند وقته که از سوی علما تذکر داده شده بود. اما شاه گوشش به این حرفا بدهکار نبود و قلدرانه برای اجرای اون جلو می اومد. احسان نراقی از نزدیکان دربار از اعتراض آیت الله میلانی به این طرح ها میگه.
بلی هم هست، همون موقع که مرحوم میلانی آمده بود تهران و ملای روشنی بود، آدمی خیلی بازی بود، من میرفتم پهلوش، یه روزی من گفتش که این شاه میدونی حواسش پرته. گفتم چطور؟ گفت این میخواد اصلاحات ارضی بکنه. خب به ما بگه، ما باید تطبیق بدیم اینو با اصول شرع، ولی با گردن کلفتی که میخواد عمل بکنه ما زیر بارش نمیریم، باید که یه نوعی عمل بکنیم که مردم قبول کنن. خب قوانین شرع هم رعایت بکنیم، کار مشکل همینه، ولی نه با گردن کلفتی و زورگویی.
موفقیت علما به خصوص امام خمینی رحمت الله علیه در مدیریت کردن تحولات چند ماه گذشته بسیار چشمگیر بود. بسیاری از فعالین سیاسی که حتی گرایشات مذهبی نداشتند نمیتونستند شیوه مبارزاتی امام خمینی رو تحسین نکنند. اعتراف کریم سنجابی عضو جبهه ملی حکایت آن روزهای کشوره.
ما موقعی که در جبهه ملی فعالیت میکردیم بعد از فوت بروجردی صحبتهایی از خمینی میشیدیم که البته تجلیلی از نهضت ملی ایران و از مصدق نبود، ولی مخالف اون هم نبود، مخالف استبداد بود، مخالف دولت وابسته به بیگانه بود، مخالف بیقانونی بود، مخالف تعدی بود. هرچند در این صحبت ها و اعلامیه ها تعریفی تجلیلی از ما و از مبارزات مصدق نبود، اما مبارزش در دنبال اون و در همون خط بود و چیزایی را میخواست که ما میخواستیم.
شاه که رابطه خوبی با آمریکا برقرار کرده بود و اطمینان به نفس کاذبی سراغش اومده بود، خشم خودش رو پنهان نکرد. سه طرح او، یعنی لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی، قانون اصلاحات ارضی و انقلاب سفید، هر سه در نگاه مردم بیرنگ و رو شده بودند. شاه این رو شکست بزرگی می دونست و به فکر انتقام از مردم و علما افتاد. دوی فروردین 1342 همزمان با شهادت امام صادق علیه السلام است. عصرگاهان مجلس عزاداری در مدرسه فیضیه برقرار شده. نیروهای امنیتی ناگهان به مدرسه می‌ریزند و کشتار بزرگی آغاز میشه. آیت الله خامنه‌ای از شاهدان عینی مراسم فیضیه است.
مدرسه فیضیه سرشار از جمعیت بود. ناگهان مزدوران دستگاه پهلوی ریختن توی مدرسه فیضیه، اول با چوب و چماق و بعد با سلاح و با هر وسیله ممکن مردم رو بیرون کردن، طلاب رو در مدرسه نگه داشتن و طلاب رو اونقدر زدن که تعداد بسیاری مجروح شدن، بعضی شهید شدن، حتی طلاب بیگناه رو از بالای پشت بام مدرسه فیضیه روی زمین انداخت. برای اول بار در حوزه روحانیت اسلام در سالیان اخیر، بلکه در دهه های اخیر، موج خون پای نهال انقلاب را آبیاری کرد. خیلی ها اون روز دلشون را از دست دادن. بنده فراموش نمی کنم همون روز مدرسه فیضیه اول شب، خیابان های شهر قم وضع عجیبی داشت. یک امامه به سر جرأت نمی کرد توی خیابان ها حرکت کن. کماندوهای دستگاه پهلوی می ریختن هر امامه بسری رو به قصد کشتن می زدن. بنده با یه چنین وضعیتی از کوچه پس کوچه ها خودم رو رسوندم منزل امام. امام اول غروب بود، مشغول نماز بودن. اون چنون حالت طمأنینه و وقار و سکونت این مرد بزرگ این مرد الهی و ربانی شگفت‌آور بود که دل هر انسان مضطربی رو تسکین میداد و آرامش میبخشید. اون روز بعد از نماز جمع شدیم در حدود شاید 150 تا طلبه در اتاق منزل امام. ایشون صحبت کردن، خطاب به طلبه ها گفتن نترسید، مرعوب نشید، عقب ننشینید، اینها رفتنی هستند و شما موندنی هستند.
اما ماجرا هنوز تمام نشده بود. شهادت امام صادق علیه السلام در ماه شوال است. هراس و دلهوره در ماهای ذی‌قعده و ذی‌حجه ادامه داشت تا محرم فرا رسید. 13 خرداد همزمان با روز عاشورا امام خمینی رحمت الله علیه سخنرانی معروف خودش رو انجام داد. صبح روز بعد شهر قم هنوز در خواب صبحگاهی است که گروهی از ساواک به قم آمدند و امام را دستگیر و به باشگاه افسران بردند. واکنش رژیم بسیار غیر عقلانی بود. گویا هنوز قدرت سیاسی و محبوبیت علمای مذهبی را باور نداشت. کمتر از 24 ساعت تهران و قم، ورامین و بسیاری شهرهای دیگه صحنه تظاهرات شد و حکومت به سوی مردم تیراندازی کرد. ویلیام میلر، افسر سیاسی سفارت آمریکا در تهران در سالهای 1962 تا 1964.
With the white revolution, the protests began.
بعد از انقلاب سفید تظاهرات شروع شد. در قم بر اساس اون چیزی که من به طور مستقیم میدونم، نیروهای شاه وارد مساجد شدند و با بی احترامی به روحانیون خشم مردم رو برانگیختن. این اقدامات به تظاهرات 6000 نفر یا شاید تعداد بیشتری از مردم، شاید صدها هزار نفر منجر شد. هزاران نفر در این تظاهرات شرکت کردند که کفن بر تن داشتند. این پدیده‌ای بود که قبل از اون هیچ کس هرگز در ایران ندیده بود.
مساجد تهران محور حرکت‌ها شدند و هزاران نفر در خیابان به حرکت درآمدند که کشتار مردم توسط عوامل رژیم شروع شد. تهران محور اصلی مبارزات شد. مبارزاتی که شکل و شمایلی کاملا مذهبی داشت. حجت الاسلام فلسفی از سخنرانهای آن روزهای تهران بود.
روز نهم نامه‌ای از قم از امام به من رسید و شب دهم در یک مجلس فوق العاده مهم که از در بازار پاچنار راه نبود من بیایم، از روی بام رفتم، از پله‌های پشت بان مسجد شیخ عبدالحسین پایین آمدم و در نوار استیزای شب عاشورا همین مطلب رو گفتم، نامه امام رو هم خوندم. گفتم چرا مدرسه فیضیه را خراب کردن؟ چرا وحشیگری کردن؟ چرا جنایت کردن؟ طلاب جوانی که پدر و مادرشون اونها را فرستاده بودند تا درس بخوانند، چرا مادرها را در داغ اونها گریان کردند؟ این عمل غیر انسانی چه بود؟ خراب کردند، ویران کردند، طلبه ها را از بام به رودخانه انداختند.
چه چندین تظاهرات در میدانهای اصلی تهران برگزار شد، از میدان انقلاب تا میدان امام خمینی و حتی تجریش و شهر ری. حبیب الله عسگرولادی از شاهدان عینی قیام در تهران.
ساعت 6 صبح در هیئت انصار الحسین در کوچه قریبان بازار هستیم، منتظر دو نفر از اهل منبر، از برجستگان اهل منبر. در همین اثنا یکی از برادرانمون وارد شد همراه یه راننده کرایه قومی. این راننده کرایه به وسط جمعیت که اومد تو سرش کوبید، گفت دیشب آقامونو بردن، دیشب آقامونو دزدیدن، و ضعف کرد و افتاد، افتاد وسط مجلس. شاید چند دقیقه امکان کنترل نبود برای مجلس. بعد برادرانی زودتر به هوش اومدن و توجه کردن نباید با گریه گذروند کار رو و باید حرکت کرد. شاید اون روز هیئت انصار که در کوچه غریبان بودیم حدود 300 نفر در اونجا برای توسل شرکت کرده بودن. یکی از برادران بلند شد و صحبت کرد و گفت برادران نشینید، روز عزا هست، اما نه عزایی که اینجا بشینیم، باید به خیابونها بریزیم. هر که هر وسیله ای داره بره در حیات دیگه مطلع کنه هیئت‌ها رو که به مرکز شهر بیان. و جلوی کاخ سلطنتی وقتی از دانشگاه سرازیر بودیم، جلوی کاخ سلطنتی یک پارچه مردم شعار شدن خمینی خمینی خدا نگهدار تو، با مشت به جانب کاخ سلطنتی اشاره می کردن بمیرد بمیرد دشمن قدار تو. که خیابان امام امروز و خیابان سپه رو می لرزون.
داریوش همایون، خبرنگاری که بعداً وزیر جهانگردی محمد رضا شاه شد، میگه
من اون موقع در دفتری کار میکردم در خیابان شاهرضا و تظاهر کنندگان رو دیدم که از زیر پنجره های ما رد شدن، چندین هزار نفر بودن و تمرکز تانک ها رو در همون خیابان شاهرضا دیدم، چون اداره پلیس تهران اونجا بود اون موقع و تانک های زیادی اونجا چندین روز بودن. در سنگلج هم کتابخانه عمومی پارک شهر رو دیدم که خراب کرده بودند و آتش زده بودند و کتابا رو از بین برده بودند.
این قیام بزرگ به شدت سرکوب شد. ارتش به خیابان ها آمد و تیراندازی در چند نقطه شهر ده ها نفر را به خاک و خون کشید. اما نهضت امام در سراسر ایران فراگیر و خمینی نامی شد که در ذهن ایرانی ها ثبت شد. آیت الله بهشتی از شاگردان نزدیک امام معتقد بود تجربه قیام 15 خرداد برای مبارزان انقلابی بسیار مفید بود.
این بار طلبه حوزه قم، دانشجوی دانشگاه تهران و دانشگاه های دیگر، مردم شهر و روستا، کارگر و کشاورز و پیشه‌ور، همه با هم به پا می‌خواستند و قیام 15 خرداد سال 42 جلوه خونینی بود از این نوع به پا خواستن جدید ملت و امت در پرتو نقش امامت. بعد از اینکه رژیم آمریکایی شاه با اون سرکوب سبوانش در روز 15 خرداد و 12 محرم به جنگ ملت اومد، همه جا کش، همه جا خون ریزی کرد، افراد و گروه های مبارز رو از هر جا سراغ داشت گرفت یا متواری کرد، بار دیگر متفکران و تحلیلگران دور هم نشستن گفتن این بارم که تلاش های ملت ما از دست رفت و به نتیجه نرسید، کمبود کار کجاست؟ در اون موقع حرکت آغاز شد در جهت غنی‌تر کردن ایدئولوژی انقلاب. باید کاری بکنیم که افراد و گروه هایی که انقلاب را نه فقط در حد یک شعار و احساس بلکه در حد یک نظام اندیشه و عمل میخواهند بتونن اسلام را به عنوان مکتب انقلاب پذیرا باشند.
امام در مرداد 42 آزاد شدند و به قم بازگشتند، اما حرارت مبارزه هر روز داغ‌تر می‌شد و شاه با وجود وابستگیش به غرب و احساس امنیت باید قبول می‌کرد که آب رفته به جوی بر نمی‌گرده. امام همیشه با احترام از قیام 15 خرداد یاد می‌کردند و علت اصلی اون رو آشکار بودن دخالت آمریکا در سرنوشت ملی ایران می‌دونستند.
مسئله 15 خرداد یکی از مسائلی است که شاید ما قبل و ما بعدش را کم کسی بداند. اینها در پرده ابهام تا آخر میموند. ولی 15 خرداد به همت جوانهای کشور و جانثاران اسلام مبدع شد از برای تحولات بعدی و من شهدای 15 خرداد را از خدای تبارک و تعالی میخوام که غریق رحمت کنند که به ما حق دارند.
بیش از 53 سال از آن روزها میگذره. زمانی که حرکت مردمی ایران شروع شد، سال 42 و 43 قیام عملا شکل گرفت و مثلث اسلام، رهبری امام و حضور میلیونی مردم شاخص حرکتی شد که تا سال 1357 هم ادامه داشت.
سایه‌سار نخل ولایت.
در مقابل مصیبت چجور باید برخورد کنیم؟ این مهمه. من قبلا بحث درباره این فقدان بزرگ را با این آیه شریفه نورانی کنم که می‌فرماید ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. به کسانی که در راه خدا کشته می‌شوند مرده اطلاق نکنید، اینا زنده‌اند. فی سبیل الله، اطراف این آیه، چه قبل این آیه چه بعد این آیه، بحثی از حرکت نظامی و جنگ و قتال و اینها نیست. نمی شود ادعا کرد که این یقتل و فی سبیل الله معناش کشته شدن در میدان جنگ است، چون هیچ قرینه ای بر این وجود ندارد. در این آیه، در آیه سوره آل عمران ولا تحسبن الذین قتلوا، چرا اون آیه در ضمن مسائل جهاد است؟ این آیه نه، مطلق است. هر کسی که در راه خدا کشته بشود، راه خدمت به مردم راه خداست، راه کار جهادی برای مردم راه خداست، راه اداره کشور اسلامی راه خداست، راه پیشرفت نظام جمهوری اسلامی راه خداست.